به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى طلوع ماه مبارک رمضان امید است که اراده ها رو محکم تر کنیم تا به عمق روزه های من انشاءالله افزوده بشیم. سعی بفرمایید به فرمود شما و انشاءالله منم اقدام کنم که از طریق توجه به روایات راجع به روزه اراده هامون عمیق و ممتد بشه. صرف انتخاب روزه کافی نیست. روایات خوبی دار مصباح و شریعه رو نگاه کنیم چون ترجمه داره، معراج السعاده را نگاه کنید، جامع السعاده خیلی نکات خوبی داره، ترجمه شده راجع به روزه. از طریق تأمل در روایات یا اگر با تشدید احیاء العلوم قضایی یا در عربی محجة البيضاء فیض رحمت الله حتما باید که اراده هاتون رو عمیق و ممتد کنید. جنس ما جنس غیر قضا، جنس غیر ماده است. به جنس برگشتن چیز بسیار خوبی. روز ما رو به جنس خودمون برمیگرد، از تنهایی بدون قضا گاه ما عذاب میکشه، بی قضا تنها خودمون حس میکنه، در صورتی که بناس بی خدا خودمون تنها حس کنه. روز قیامت این تنهایی از قضا عذاب میده مردم معمولا، اونهایی که با خدا زندگی کردن این تنهایی از قضا عذابشون میده. اون وقت روزه شروع حیات قیامت، از قیامت همه ی حیات ما قیامت. دنیا اصلا هیچ چیز متاع قلیل اگه گفت نگه نسبت کن هیچ سراب. قرآن گفت که ازشون میپرسید چقدر تو دنیا بودید که نسبت کل دنیا نسبت نسبتش راست و همه چی قیامت بود. در قیامت باید زندگی کرد. وقت اگه کسی با قضا خودش رو رفیق دونه این بی قضایی مطلق قیامت عذیت بشه. اونجا از این حرفا نیست، نه قضایی نه خانه نه همسر، اینا معنا نیست، اینا نسبت هست. در دنیا اینا معنا نیست، نه این که حسن نمی کن اصلا نیست. مثل این که شما فرشته بشید بعد فرش، اصلا فرش معنا نمیده. همطور که وزن برای چهارشنبه معنا نمیده، مثلا چهارشنبه چند کیلوه معنا نمیده. نه این که حسن رو نمیدانه، اما مایی که با عادت به قضا میریم قیامت بی قضایی مرضیت میکنه. و اگه قیامتی بشی برگردید به حق، وقتی برمیگردید به حق قضای شما میشه حق. روزه یعنی قضا عوض بشه، قضای قیامت جای قضای دنیایی بشه. وقت ابدیت ما قیامت، کسی که در ابدیت قضاش حق نباشه بده چرا ازید. گرسنگی قیامت رو حتما شنیدیم، خیلی کشن در روایت طوره دیگه، یکی از مشکلات محشر گرسنگی است. قضای جان حق هست، اگه کسی حق نبرده باشه ولی با حق خلوت نداشته باشه شدیدن جانش برست. حتی امواج که میان به خوابتون بعضی هاش میگن گرسنه تشنه، نه اینجا شما یک کلو بشونده قضای جان قضای جان جانان. نه اگه بود ما به بود حق نیست، حق دائم بود ما رو میده، بودن ما به ارتباط به حق است. اون دنیا اهل دنیا این عدم ارتباطشون که باید میبودست و نبودست خلعش براشون هست. گرست میگه کشنده اصلا معنا نمیده تو این دنیا تصورش هم باشه. گرست میگه صحرای محشر گرست میگه بی خدایی است. اموات که میان به خوابتون میگن گرست نمونه، باید عبادت بهشون نصار کنید. گرست نشونه که نماز برشون بکنید، صدقه برشون بکنید، صدقه به نیت که خدایا این مؤمنین رو اطعام میدن، که قلب این مؤمنین از اون متوفا راضی بشه. این قلب راضی از متوفا قضای متوفا. خودتون هم همینطوری بی خدایی گرسنگی است. روزه سیست، روزه یعنی قضا، قضای جان. فکر کنیم که در قربت بی قضایی اگر خدا قضا که نشه چه مشکل میشه. همیشه برای اینکه اینا خوب بفهمیم بازنشستگی تصور خوبیه. پس بگیم امروزشون رو گفتن بازنشستگی، اگر صاحبون با خدا رفیق نباشه همین بازنشستگی خلق یه کار ندنیم. پس بگیم بنا رو برای رو بازنشسته بشه دیگه. عجیبه، همین که بنا بود برسی بهش ها رو نمیخواد، خیلی دقت کن. هر وقت خواستید نماز بخوانید یا روزه بگیرید همین تصور را از خودتون اینجا کنید که فرض بگیرید گفتن مثلا شما دیگه باز شد تمام شد، یه غروبی از زندگی میگن باز شد، حالا برگردون دنیا. اگه با یکی اخ نباشی که باش باید برید دنیا، این شغلی که 30 سال باش اخ دیده بریدن از شما گفتن دیگه چی دیده برگرد خود را خواهد کرد. بیدار میشی که باره بازش از این باشه، یار تنها ماندگان را دم به دم میخوانی. چشکال داری بازنشسته یه اول شروع زندگی در زندگی دیگه، یعنی سرمایه یه عمر تلاش برای خدا را حالا وقتش هم بودن با خود خدا میخواد در زندگی، یعنی اولین در قیامت بازنشسته مریضی برای مردن نفسه بسیار خوبی سستی پیری بسیار چیز پر نعمتی سستیه پیری. قبل از این که بیاد تو دنیا با خدا بود، اومدیم تو دنیا خب حالا با قضایی اگه با قضا به سر ببرید، بعد که با خدا رو بروشید گرسنگی جانتون از بی خدایی کشنده، گرسنگی جان. گفته تا جیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. یعنی چی؟ یعنی به خودش نظر نده، برای خودش قدرت قائل نیست دیگه. آنی که برای خودش قدرت قائل شد، پاش و جنبون دا جنگه رو بودن نیستن نبود. عوامل جان گرفتن دنیای کم کنیم تا عوامل ارتباط با جانان در شما ایجاد بشه. تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فزودی کرد و دست و پا نمود، در انها افتاد و در کفر کبود. جانهای خر پیش از دست و پا، می پریدن از وفا سوی صفا. یه جان بدون قضا باید شما کشف کنید. جانهای خر پیش از دست و پا، می پریدن از وفا سوی صفا. چون به امر اهبتو بندی شدن، اهبتو آیا مثل برو زمین برید زمین، چون به امر اهبتو بندی شدن. شما وقت اومدیم زمین از بر بند به بند قضا و شکم و شهوت افتادیم، حبس خشم و حرص و قرصندی شد. روزه میخواد شما را از کنم و لا خیلی اومدن رو زمین، زمینی شدن، حبس خشم، همه این حال قضا سیدونن، حبس خشم، حرص و خرسند. خوش و بیچاره اسیر خوشحالی شد چون قضا داره، قصه شد چون قضا نداره، حریصه که قضا جزی نامده فقر با و حق قریب بشید نبا قدر. روزه اومد از که ما رو قریب میکنه با حق، نگه روایت نمیخوام اصلا وارد روایت نشید، پیشنهاد میکنم اون جزوهی که آقای زحمت کشتر تکسیب کرده یه صحبتی بنده از کردم یه پیاستا، عنوانش هست روزه دریچهی به آدم معنا. به همین نیت نوشتم، این مقدار روایت هم اونجا آوردم که چند بار بخونید ارادت محکم بشه در دنیا. حیف اینجه جانهای خر قبل از این که توی این دنیا بیا، می پریدن از صفا سوی وفا، از وفا سوی صفا آداشادن جور. یعنی این پرش با خدا، پرش بدون قضا، شادی و شعف آزادی روح، اینا را از دست نمید. خدا انشاءالله عزت روزداران واقعی عینه معصومین ما را از روزه واقعی برخوردار کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. در آیه 10 کفار گفتن چی؟ قالوا، برگردیم در آیه 10، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. گفتن تو یه بشر مثل ما، میخواد فرهنگ ما رو ضایع کنه، تمام روابط اجتماعی ما رو مختل چیزی نیست، یه آدم با تو حرف میزن چی؟ تا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. تو میخواید سیر پرستش آبا و اجدادی ما رو زایل کنید. بعد گفتن فعتونا به سلطان المبین، اگه میتونی خب دلیل بیا که حق نیست که اینجا خود وقت گذاشتیم ظاهرم که اینا واقعا برهان میخواستن، یعنی بهانه بود که بنیان فکری و فرهنگی خودشون رو ازش جدا نشن. شما خودتون رو میدانید بسیار وقتا حق روشن است، یعنی طرف حق رو نمیخواد، صد دلیل هم بیاری فایده نداره. مولانا اون قصه رو داره دیگه که یارونه به شب اندم صبح بیدار شد تو ماه رمضان، دید ایوان خورشید زده سحر نخورده، تا غروب چطوری سر کنه گرست نشه میشه روش رو عزیزه کرده داره شروع سحر شب خوردن، گفت حالا که خورشید نزده. بعد مولانا میگه ببین این هرسه، هرس نمیذاره تو خورشیده ببین، یه از خورشید روشن تر که نیست که. حالا تو چطور میخوای کسی که هرس اینقدر گرفتارش میکنه که خورشید هم نمیدونه، تو میخوای برهان برش بیه را بپذیره؟ نمیپذیره که. شما اصلا وقت صرف نکنید اینجا بحث رو دیگه خسته رو نکنم. بعد پیامبر در مقابل این رفتارها و این جوابها و این سخنها قالت لهم رسولهم، پیغمبرانشون گفتن چی بود؟ آره درست میشه، آره ما بشر. اما خب بشری یه بحثه، این که ما یه سری حرف از خدا آوردیم یه بحثه دیگه، چرا اینقدر قاطی میکنیم مسئله را؟ جنگم قرآن بخونیم تا عقل دون زیاد شده، ببینیم زبش جواب، یعنی ذهن را باز میکنه که موضوع را قاطی نکنه. مگه شما خودتون نمیبینید؟ نه، به مثال زبسته نمیخوایم هم روش خیلی بمونیم که دین مادت ما رو نجات بده، یکی بگه این دین که میخواه ما رو نجات بده پس روزه که ما رو گرست نگیده نخواست، یا بکنه نزیفتر و انقلاب مادت در مقابل تفسیر زشتی که از انسان شهوانی نظام شاهنشاهی پیرو نظام ستم غربی میکنه، مادت که تفسیر صحیح به انسان بده، زندگی رو یه معنای جدید بکنه غیر این فرهنگی که قرب ما میخواد تحمیل کنه فرهنگ بده. اینا خب حالا حساب کنیم، فرهنگ قرب فرهنگ بحران دیگه، کاملا در بحران، جنس بحرانه. حالا ما بخوام انقلابی که میخواد ضد این بحران باشه رو بر اساس ملاک‌های این بحران ارزیابی کنیم، خب در بحران قرب دلار تعیین کننده ارزش هاست، بالا میره پایین میاد، اصلا خود این که دلار بالا و پایین میره تو بورس لندن یعنی بحران. و حالا ما انقلاب خودمون را با بالا و پایین رفتن دلار اندازه بزنیم که یه مسخره ترین موضع گیری است نسبت به انقلاب نشناختنه. انقلاب قدس از این بحران بشره درده، ما با ملاک های بحران هم انقلاب ارزیابی کنیم. بیچاره انقلاب اسلام دیگه که ما مثلا با نظر ابو سفیان انقلاب اسلام ارزیابی کنیم، به جای اینکه به پیغمبر بگم تو چی میگی که بگه داقا اصلا ابو سفیان مرده است، بگیم ابو سفیان تو میگی انقلاب اسلام چطوریه؟ خب ابو سفیان که بینش شطوره است، الان هم پیغمبر به ابو سفیان چی داشت؟ شطور داشت. ابو سفیان وقتی مسلمون شد سبت شطورش دادن، آقا به ابو سفیان داریم که عشق داد، حق داد، معنویت داد، دعا داد، استغفار داد. به بچه مسلمونه که مسلمون میشن پیغمبر استغفار میده، میگه من برای من استغفار میدم چیه ایسی کنم؟ به ابو سفیان شطور میده. قاضی چه نباید بکنیم؟ اینجا راست میگه، میگه که تو بشر خوب راست میگه، آقا پیغمبر که بشریش که پنهان نیست، یه ریشی داره و یه گوشتی داره و یه نخونی و دستی داره نیست باشه، ولی حرف اینه که آخه آدم ها من غیر بشری حرف دارم، اینا بشر کهنه مرده پوسیده بحران زده نمیفهمه. ببین قالت لهم رسلهم این نحن الا بشر و نصف کن حرفتون من هم بشر هم نصف ولیکن الله یمن علی من یشاء من عباده ولی خدا منت میذاره بر بعضی بنده های اونایی که میخوان این بحث جدا اوله دعای عزیز از جان عزیز تره نبوده میخونیم دیگه به خدایا تو یه عزیزی را شناختی که اینا میتونن وفادار باشن به پیام تو مسئولیت رو دوششون داشتیم لیکن که شما مشکل نداریم به چی مسئولیت را میدهدی نه باید در بینش دعای نبوده دست آورده باشیم همه اون انشاءالله میگه بله آقای من درست میفرمون من بشرم اما خدا بر بعضی بنده هاش یه منتی میگذارم یعنی چی؟ یعنی من یه منتی رو سرم باشم من یه چیزی بالاتر از بشری دارم شما میخوام به تنمیز رو عرضی میکنم تا خوب باشم تنمیز رو که خودتون باید کار بکنیم من مدام آدمیت به شما بدم خدا میدونه همون ظلمی که به پیغمبره شد ما گاهی داریم به اسلام عزیز میکنیم یا به انسان و ما کاملنا امنعتیکم به سلطان آره الا به اذن الله من هیچی برای شما نیوردم به سنن معجزه معجزه من نیوردم الا همون که خدا خود آقای رم گفتن اگه یه معجزه بیا بکرم معجزه نخود رو بیاست یا نه اگه من یه معجزه میارم به اذن خود من هیچ کار نمیتونم کنم اگه شما رو من بگم که این معجزه رو داده من نمیتونم الا اینکه خدا بخوام اینجا میگه من زور داشته باشم پیغمبر خواهده من هیچ زوری ندارم من هیچ توان ندارم خدا هرچی به من بده من هم بدارم خدا فعلا به من معجزه داده که قرآن رو بیارم همه قرآن بدارم شما پیغمبر یا نمیفهمین در یه جایی اینا مفصل ظاهرا بحث کردن انبیا احتمالا بحث خوبی هم که آدم های کوتاه ذهن فکر میکنن پیغمبر ها زور دارن به قول تو پیغمبری را صورت زور داری مثلا چرا خونه طلا میشه چرا خیلی باغ نداری چرا سوار خر میشی تازه خر میپالو نمیفهمن که پیغمبر ها هیچی ندارن اصلا چون هیچی نداریشون هم میفهمن پیغمبر هم عبد محبوب هم هیچی ببین چرا قشنگ حرف میزنه میگه من هیچی ندارم اگرم شما تو آیه قبلی گفتم چی؟ فعتونا به سلطان مبین برما یه معجزه روشن بیا یعنی این قرآن روشن نیست قرآن روشن نیست و کوری اینا نمیبینه یا واقعا خود قرآن هم توانه قرآن چه مشکل میده؟ یا بین اولا بین اولا دو تا سوره به درست امیر بخونیم هیچ وقت ما آخر عمرمون هیچ شکی که یه وقت قرآن سخن یه آدم عادیه دانشمن باشه از قلبتون میرسیم راحت میشیم یعنی شما دو تا سوره رو امیر بخونیم برای همیشه راحت میشیم برای اینکه تسلیم اعجاز قرآن بشیم بله من باره ها عرض کردم از دور باستی ما بگیم کجای قرآن معجزات راست میکنم ما هیچ وارد قرآن نشیم اینه در آخر سوره همینجا بحث کردم سوره بروج پس قرآن به اینا بهانه میخوام بگیرم تا اینجا بریم اینجا میگه بله و ما کانلن و امت یکم به سلطان من از خودم هیچ معجزه هیچ چیزی نهی برم اینا به اسم خدا به من این قد قدرت بگیم که این معجزه که این قرآن میگم و علالله فلیه توکل المؤمنون اگه رسیدی به این که این سخن الهیست سخن عادی نیست حالا باید چه کار کنیم؟ حالا باید دیگه دیگه چسبید بهش من همینجا یه باب مختصری باز کنم ببینیم ما سه مرحله داریم زندگی یه مرحله تخیلات خیالات مثلا یه قصه برامون میگن تصور میکنیم کیف میکنیم توی افکار کارتونی دیدیم مثلا بچه ها تو کارتونه چقدر کیف میکنن یه عاقل اصلا متنفر میشه از اون کارتونه چون دروغه دروغ بده مثلا تو کارتونه دیدیم مثلا یه عکسی کوچولو یعنی عکسی یه بچه یه درخت بلند میکنه خیلی کثیفه یعنی اگه یه آدم عاقل ببینه واقعا بدش نه مثلا اینه شما خودون داره نهید یکی جلو دروغ بگه موبا رو راست میشه بعدتون میاد خب اینجوریه دیگه یا اما یه بچه
فقط هم نمیشه. اگه حالا برای یه بچه حرف عاقلانه بزنیم خوابش بره بچه هم. یعنی ذهن کارتون فقط با خیالات خوشه، با قصد خوشه. حالا همین ذهن اگه هدایت کنیم چی؟ با سرود خوشه، با تباشیر خوشه. اینا میگن ذهن خیالاتی را جهت بده. نمیشه که بسن به یه بچه خیالاتی، ذهن خیالاتی اون بسن بیا میخوام برای تفسیر بگم میخواده، نه. این خیال را باید جهت داد. این یه مرحله. ولی بالاخره بچه را نمیشه گندش کرد. یه مرحله دیگه که بچه روش میکنه عقل چون و چرا پیدا میکنه. دیدیم مثلا دبیرستان که میاد میگه به چه دلیل قرآن هست، به چه دلیل ما باید نماز بخونیم، به چه این خوبه. میگن عقل چون و چرا، یعنی روش کردن، یعنی از اون خیالات آزاد شده. ولی حالا عقل چون و چرا داره هی اشکال میکنه، پر اشکال. خب همینطور که اگه خیالات تربیت نکنی با کارتون خوشه، اگه این عقل تربیت نکنی چیز بدی، این خودش بد نیست، هم دور که خیالات خودش بدی لاشتون عقل چون و چرا. اگه اینجا بچه را مشغول کنی، یعنی با عقل چون و چرا زندگی کنه، این همونه که با خوندن تباشیر و حفظ قرآن یه مرتبه زیر همه دین میزنه. یعنی قرآن حفظ میکرد از دوره راهنمایی، تباشیر میخوندن، جلسه میمدن، حالا یهو اومده از دبیرستان دیگه همش کوافر شد، زیرش میزنه. چرا؟ چون عقل چون و چراش رو هدایت نکرد. عقل چون و چرا را باید با عقل تسلیم دینی آرام کنیم. یعنی چطوری؟ برسونه، این عقل خیلی هدیه خوبیه، برسه به جایی که بفهمه دین حق میگه. میشه؟ مشکل نداریم. ما هیچ وقت نداریم. من بنده تا اینجا نشستم یک مرحله مشکل نداشتم به دوست خدا. یعنی بچه ای که عقل چون و چرا داشته است رو اگه جواب سوالش را خوب بدیم، این بعد از یه مدتی عقلش رو به دست بدیم، یعنی دیگه هر چه دین میگه در عقل میکنه. با چی؟ با عقل. یعنی عاقلانه میبینه سخن دینی ها. اینه میگن عقل تسلیم دینی. خیلی خوب چیز دیگه. این آدم عقل چون و چراش جهت داره. حالا چی؟ این آدم دیگه راه با عقلش تلاش کرد ثابت شد بهش که دین راست میگه. حالا عقلش عقل دینه، خیلی عالی. یعنی عقلش عقل دینه، چرا قبول داره؟ چون دین میگه. حالا دین عاقلانه ترین سخنه میگه دیگه. پس اگه این دین قبول کنه، در واقع عقلش عقل چی شده؟ عقل دین شده. این آدم به لطف خدا موفق. قرآن آخرش همین میگه، میگه اگه شما دیگه پذیرفتی، دیگه توکل کن و علالله فلیت وکل المؤمنون. بر خدا باید که مؤمنین دیگه توکل کنن. دیگه بحث رو واسه میکنی، دیگه یعنی چی؟ یا رسیدی به این که این قرآن حق داری و نرسیدی، خب مطلع نکن. پس همه در عقل چون و چرایی طوری نیست، قدره به چشم ما طوری نیست که به چون و چرا رسیدی، بفرمان. ولی اینکه نمیشه که در چون و چرا باشی تو جلسه تفسیر شرکت کنی، نمیشه. جلسه تفسیر مال کسیه که پذیرفته این قرآن حق حقه، حالا میخواد بنوشه. حالا رسیده به یه دریا، میدونید آب دریا بسیار گواراست، خودش هم بسیار تشنه، حالا میخواد بنوشه. بله درسته که ما در حین بحث تفسیری، یعنی مذاق علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این هست که در کنار بحث تفسیری عقل چون و چرا را هم وسط میکشه، ببخشید کنار ساحل که بحث نمی کنه، مادرها گوید تو را مادر بیا، بعد یه جوری نخلی تو باید ثابت کنی که من مادرم. نه دیگه کسی این کار نمیکنه. تیف وقتی که از پستان مادر شیر نوشی دیگه راحت میشه. چرا مادرت؟ برای اینکه این شیر میده اینم میخوره حال میاد. کسی که رسید به مقامی که قرآن برش حق بود دیگه این عقل دینی پیدا کرده است. خدا همینه میگه، میگه دخل چی میگی؟ من که دلیل آوردم، یعنی این آیه رو میخوام به پیغمبرش میگه بگو آخه حرف این چیست؟ من که دلیل آوردم، دلیل منم که غلط نبوده است، منم که خودم کاره نیستم که به من میگه کورا طلا بکن، درخت رو طلا بکن، من که ارزا رو ندارم، من پیغمبرم، پیغمبرم یعنی نوکر خدا، بنده خدا، اینم که من این کارم میکنم اینم از طرف خدا. شما شغلتون کجا؟ اگه واقعا سالمی پس دیگه جاشه که توکل کنید. یعنی چی؟ یعنی دیگه خدا را جا خودتون بذارید. توکل یعنی خدا را وکیل خود گرفتن. دیگه خدا میگه که نماز بخون بگو چشم، یعنی وکیل تو جا تو داره برنامه برای تو میریزه. میگه اگه مؤمنید جاشه که بپذیرید. بعد خود پیغمبرها حرف میزنن، میگن که خب پس پیغمبرها کنه قالت ازا اون قالت لهم رسولهم ادامه داره، پیامبراشون ادامه دادن و مالنا الا نتوکل علی الله. چیه که توکل نکنیم؟ چه توجیه داریم که توکل نکنیم؟ این الا هست، ان لا، این الا که نیست که زمانانا چمونه ان لا نتوکل علی الله که توکل نکنیم. دور از اونه پیغمبره با خودمون حرف میزنیم، یعنی که مرز داریم دیگه نپذیریم. گاهی دیدی همه چی روشنه، آدم به خودش میگه که این مرز داریم اگه نمپذیریم، جای شبهه نیست. یعنی عقل دیگه عقل قرآنی بشه دیگه، بس از عقل چون و چرا. عقل چون و چرا تا یه حدی خوبه، یه وقت از واقعا آدم مونده از توش که خدایا حقه باطله چه کار بکنم. اینجا میگم که نه، وقت صرف کن، حل کن برای خوده. وقتی حل شد دیگه چه مرده دیم آدم به خودش ها. حالا پیامبران یه جور دیگه میگن، ما با خودمون یه جور دیگه حرف میزنیم، طور نیست، شما خودتون این کارو بکنید. گاهی وقتا عادت کردیم شبهه کنیم، این چیز بدیه. همینطور که شبهه چیز خوبیه، اشکال گرفتن چیز خوبیه، عادت کردن به اشکال یه مرض است. مثال میزنیم، یه آدم 30 ساله فقط کارتون دوست داشته باشه، این مریضه. را چون خیال 8 ساله را بعدش اومده 30 ساله. عقل چون و چرا در یه موسم از زندگی خوبه، حالا اگه اینا برداره ده بیاد جلوتر، این حالا مریضه، حالا مریضه. میگه که به خودت رجوع کن ببین اینجور هستیم، ما هستیم. گفتم برادون اون قصه را که یارو خرش را گم کرده بود، به رفیقش گفت آقا میایی بریم بگردیم خرم را پیدا کنیم. گفت برو بشون صبح تا از این کوچه و اون کوچه و این کوچه و اون کوچه بالاخره هلاک شدن، اما خره را پیدا کرد. خره جلو انداختن به یاری دنبالش را افتادن. همین که داشتن میرفتن صاحب خر گفت به رفیقش این خره مواظب باش من یه سر تو این کوچه بزنم. گفت چرا؟ گفت ببینم خرم نیست. گفت ببین خره تو پیدا کردی آقا. گفت بله یاد یه سر میزنم. خیلی دقت کن، یعنی چی؟ یعنی دیگه خر پیدا کردن کارش شده است، نه خرش را پیدا کنه. این که اصلا یادش نه آقا تو خره ده میخواستی یا خر پیدا کردن میخواستی. همین گوش کن، تو را خدا گوش کن. گاهی در خوبه قبلتون چرا خوبه اشکال کنی؟ چرا اینجور؟ ولی یه وقت آقا دیگه هیچ مشکلی نداریم، ولی همون مرض قبلیمون دنبالمونه. آخه بابا دیگه اگه مشکل برات حل شد، اگر مسئله برات حل شد، دیگه حالا این چه عقیده است که با خود برداشته اومده، چه خاصیت که حالا در دریان هنون ها دریا کن دیگه معرض عقل چون و چراست الانه اروز در دوره نوجوانی و جوانی عقل بود، خود عقل چون و چرا عقل است. به شما عزیز عرض کنم تمام اروپا در عقل چون و چرا است. خود کانت باید روز قیامت جواب بده سنجش خرد نام یعنی حفظ یک ملت در عقل چون و چرا، چون اینکه این اروپا در کفر خودش نمتونه درآد برای اینکه نتونست به یه مقام تسلیم برسه. پیامبران عزیزم، حالا این جمله چقدر عجیبه، خدا حرفای خیلی درخشانی رو از قول پیامبران میگه، چون پیامبر عقل درخشانه. میگه قالت چی و ما لنا الا نتوکل علی الله، چیمونه که دیگه توکل نکنیم؟ یعنی بعد از عقل چون و چرا به عقل تسلیم رسیدیم، دیگه چمونه؟ خر پیدا کردن که کارمون نبود، خب خرمون پیدا کردیم. ما دنبال این بودیم که یه حق پیدا کنیم، پیدا کردیم دیگه. یعنی چی؟ دیگه برو دیگه را بیا سوی دریا عقل کن زین آبگیر، بحر جو و ترک این مرد آبگیر. این خیلی مقام خوبیه، خدا انشالله به من و شما این مقام رو بده و حفظمونم کنه در این مقام. این مقام بسیار شیرینه. من نمیدونم شما چه مشکلی دارید، شما هم مشکل دارید حل کنید، ولی نمونه توی این مشکل. باید برسید به این مقام که بگوید به خودتون و ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلا، ما را هدایت کرد به راهمون. خیلی اینا حرف عجیبه، چمونه کجا ما یه راهی داشتیم؟ سبلنا، هیمون راهش چیه؟ که به بچه برسه، شهوترانی کنه به بچه برسه. تن من و شما راهش چیه؟ که به قضا و بچه برسه. روح من و شما راهش چیه؟ به دین برسه. قضای جان من دینه. میگه چه مرزمه که توکل نکنه؟ خدا به من راه هم داد، راه سبولنا، راهمونو به من نشون داد. اگه واقعا خدا به ما دین نداده ما چی کار میکرد؟ باورتون نمیاد، بیچاره میشد. یعنی راهمونو به من داد. هدانا سبولنا، سبولنا نه سبولن درخت، نمو راه درخت است، شهوت راه حیوان. شما را کدوم ها بدون دار؟ اینا که نمیخواد، اینا که هست. با پیغمبرا چی گیر آوردن؟ نمو که داشتن، میله به جنس مخالف اینا که غریزه بود داشتن، چیز پیغمبریشون به اینا نبود، راه بهشون داد، راهشان. میگه چیمونه که دل نبندیم و تسلیم نشیم؟ ولنصبرن علی ما آذیتموه، حتما. ببین میگه حتما به مقامی رسیدیم که هیچ مشکلی نداریم، حتما در مقابل آزار شما صبر خواهیم کرد، حتما. لنصبرن چی میشه؟ من نمیدونم چی میشه. من بلن بی زخم ناساید ترم، دیدیم این لاتها را؟ اگه یه روی چاقو نخورن شب خوابشون نبرد. مؤمنی که حالش یه روز گرفته نشه با اهل کفر، چی میگن؟ خماره. چی میشه؟ اصلا چی میشه؟ من نمیدونم چی میشه. سکه بالا میره، دنیا را خواب ببره، حسنی را دنیا را آب ببره، حسنی را خواب ببره. بماج گویند که در سقسی شخصی دو کمان دارد، زن هر دو یکی گوش، ما را چه زیاد دارد؟ میگن آمریکا اومده تو خلیج شاخشونه میکشه. بیر من میکشه. من فقط وقت دارم اینه. من باید حالش رو میکشه. من به دعوا من به عهدم که با آمریکا نسازم. مگه نرسته بدنم همین سوره میکه. حالا اون چیکار میتونه بکنه؟ سیبیلاشو میپیچونه. بار تا برت. شک بار تا برت دیگه. بار یعنی برود کردن. برود یعنی سیبیلا پیچونده. میگه شکر بسیار که ما عاشق این انجمن فارغ از بار تو بروت حسن و بول حسنی به ما چه ما میخوایم امریکا نباشه. حالا ابو سفیان حرص میکنه بخور گریه میکنه تو سرش میزنه بکن ما که نمیخوایم ما نمیزنیم ابو سفیان باشه به چی میشه؟ هیچ نمیشه. دلار گرون میشه به ما چه سکه گرون میشه به ما چه فرش دیگه من ندارم به ما چه من اصل حیاتم دین است. این دین به قیمت اینه که من اذیت بشم بباشه. اصلا این چه بابا فوق جهنم زندگی کنی. خدا حضرت آیت الله جوادی رو حفظ کنه. ایشون در بحبوحه جنگ بود نصیحت میکردن ایشون گفتن فوق تورم زندگی کنی. من نمیدونم محالت نجات پیدا کنی الا اینکه فوق بحران باشی. شما تو بحران خون به خون شدن محال آمد محال. شما میخوان با سرعت مشکل سرعت حل کنید. چی تو شد که اداره اینقدر دور شدن خونه ها از هم دور شدن این همه را باید بریم تا به یه جایی که میخوان برسیم؟ چون ماشین تو میرن گفتم تو چون آقا مثلا میگن آقا راه نمیرانندگی بیرونشن گفت چیزی نیست با ماشین میرن. آقا خونه مادرمون این بر خونه پدر خونه داداشمون و چیزی نیست با ماشین میریم. یعنی چرا اینا دور شد؟ چون سرعت بود تو میرفتیم. گفت حالا مشکل چیه؟ حالا مشکلی نیست که دیگه به هیچ جا نمیرسی حالا تندتر میریم. آخه تون رفتیم که به این مشکل از رسیدیم. حالا تون تر که بریم مشکل بیشتر برای خودت درست میکنی. با بحران که نمیشه بحران رسد. خون به خون شستن محال آمد محال. مشکل سرعت دوری بود. حالا با سرعت بیشتر دوری بیشتر میارید. مگه اینو متوجه نیستید؟ شما یه زمانی مثلا به قول یکی از محققین تحقیق خوبی کرده بود. نگاه کنین آقای ایلیچ در کتاب سرعت و عدالت گفت مسافرتی که ما هر سال یک بار می رفتیم ماشینی که اومد هر هفته یک بار رفتیم. اونجا مثال می زنم شما قبلا مثلا می گفتن آقا وزارت آموزش پرورش در تهران است. ما میدونیم که خیلی راه پس همه اختیارات بدیم به چی؟ به همه اصفهان که ما نکنم بریم تهران. حالا ما چیزی نیست رو بیا بعد همه تهران حل میکنم. یعنی کاراتون زودتر حل شد یا تهران چیزی نشد؟ قبلا از رهنان تا اصفهان یه رو راه بود. گل خب پس بلش کن ما کارمون اصفهان میکنیم رهنانی هم کار خودش نمیکنیم. حالا میگم چیزی نیست میریم دو دقیقه انجام میدیم. یعنی سرعت دورها رو نزدیک کرد کارای نزدیکتون دور شد. ببین مسئله را اینجوری نمیشه. شما باید به یه شرایطی برسید که فوق این بحران بشید. با بحران نمیشه بحران زدود. با انقلاب اسلامی میشه این بحران زدود. نه انقلاب اسلامی رو بیاریم تو بحران بعد هم گونه انقلاب چه کار کرد؟ نه انقلاب کاری میتونه بکنه نه آمریکا. این انقلابی که تو بحران است انقلاب باید فوق بحران. امام گفت که خودتون رو آزاد کنید از این نظام جهانی. از خود شروع کنید. نه بود که بیاید یه ژاپن درست کنید. اگه ژاپن مشکلش حل کرد اگه ژاپن میتونست مشکلش حل کرد ما انقلاب نمیخواستیم که. نه آقا قبله را باید عوض کرد. قبله اروپا قبله بدی قبله مکه. یعنی خدا مقصد باشه. وقت نوع گزینش همون هم عوض میشه. اگه مکه قبله بود، یعنی خانه توحید اگه قبله بود، اصلا نوع انتخابمون عوض میشه، یه جور دیگه زندگی میکنیم. نمونش شما ببینید، به قول آقای ویلیام جیمز در این کتاب دین و روان میگه کلیه مذهبی دنیا زندگیشون با غیر مذهبی از داره روانی فرق میکنه، حتی از نظر روانی، حالا از داره گزینش ابزارها و همینطوره. ما به قول امام رضا علیه السلام با دینداری شدید مزه دینداری رو میچشیم، کف برامون خوشمزه نمیشه. ما هم این رفاه غربی برامون خوشمزه است. میگون انقلاب چرا رفاه غربی نیوردی؟ یعنی خدا چرا بت به ما نمیدی؟ به حضرت موسی گفتن چی؟ گفتن وقتی از نیل گذشتن، گفتن چرا تو هیچ مثل این مردم بت پرست یه دوتا بت برامو درست نمیکنی؟ ای بی غیرت. یعنی خدای نامرئی نجاتشون داده، از نیل گذشتن، از فرعون گذشتن، برگشتن گفت از دستوس میل به طاووس کردم، خاکم به سر ترقیه معکوس کردم، برگشتن دوباره به بت. خیلی قشنگه پیغمبره حرف بزنن، شیرین حرف بزنن. و ما ببخشید ولنت برن، ما در شرایط از دینداری هستیم و توکل که حتما اذیت های شما رو تحمل میکنیم. ملت که اذیت های ستم و تحمل نمی کنه، بایکوت اقتصادی رو تحمل نمی کنه، این ملت نمی تونه نجات پیدا کنه. اینا حرفشون این بود ولنت برن علا ما آزیتونونا، حتما تحمل میکنیم اذیت هایی که ما بکنیم. ابو سفیان چی کار کرد که میگن اذیت از قول اونا میگن؟ پیغمبره چه کار میتونستن بکنه؟ اذیت من نمیدونم برای بچه بسیجی ما اذیت هست این مشکلات، کار خودشون میکنه. من گاهی خیلی خوشحال میشم ببینم خدا یه قلب بیداری به این بچه بسیجی های ما میده که اصلا اون چه برای بقیه مشکل هست مشکل. یعنی این سخن بچه بسی جایی ماست که آقا ما خیلی راحت حتما سر میکنیم، سکه رو گروه میکنیم، دولار رو گروه میکنیم. به من نقد نکن بده تو اینا رو نمیفهمی، نه بگو منم چرا باید من حرصش رو بخورم. حرف من با شما اینه به چه دلیل من باید تو این حرص باشم؟ یعنی این اذیت ستم چرا من باید در یه شرایطی نباشم که به راحتی بتونم تحمل کنم؟ این که میگه لنست برن نه، یعنی من مطمئن باش تحمل میکنم، هیچی نمیشه، من نمیفهمم، حتما تحمل میکنم. و علالله فلیتوکل متوکلون، اونجا اگه یه ازداشه گفت چی؟ مؤمنون. من اونجا مؤمنون کنم یا متوکلون؟ مؤمنون کنم. چون اونجا میگه اگه مؤمن شدی توکل کن، اینجا دیگه حالا که به توکل رسیدم دیگه حتما باید توکل کنم. یعنی در واقع اینجا به توکل رسیدم دیگه من تشدید میکنم توکلم، اونجا به ایمان رسیدم دیگه کمه به توکل برم. توکل مقام بلند ایمان است. اینجا میگه که باید اگه متوکل به خدا هستی بعد حتما باید توکل کنی. چرا؟ چون متوکلون توکل میکنن. دقت بکنیم به جمله اینا رو اون درس هم اشاره کرده، اما خب حیفش بگذاریم از این آیه، ولی خب چه کنیم باید بگذاریم. شما نگذاریم، شما هی بگید اینا حرفای حسابیه. حالا این برای قضیه بی‌معنی ها. و قال الذين كفروا للرسل، ببین پیغمبر داره حرف میزنن. و قال الذين كفروا للرسلهم لنخرجنكم من ارضنا آل تعودن فی ملتنا، یا نخیر یا بیرونه دون میکنیم یا باید تغییر عقیده بکنیم. هر حرفو که آمریکا میزنن، یا ما نمیذاریم این جهان زندگی کنیم یا باید مثل ما فکر کنیم. آیه میاد که پیغمبر بگون اینجا میگه پیغمبر نترس نابودشون میکنیم. و آقا الیهم ربهم لنهلکن الظالمین، پروردگارشون وحی بهشون کرد که به پیغمبرها که نه از بینشون برید. موازعتون رو محکم بگیر. خیلی دقت کنیم، اونا جواب این موقعیت و این سخن پیامبر رو با این موضع گیری گفتن یا بیرونتون میکنیم، مثل اینه که میگن ما کمی انقلاب از بین میریم، یعنی ما شما رو از این شرایط خارج میکنیم، از این زندگی خارج میکنیم، از این شهر بیرونتون میکنیم، یا ما باید مثل ما فکر کنیم. جواب پیغمبرا ببین چی بود؟ جواب اینا چی بود؟ این موضع گیری ها یعنی بی منطق ترین انسان همیشه در تاریخ روبروی پیغمبرا واسه همیشه. شما در مواضع حقتون که باشید دشمن بی منطقی رو حق میکنه. خودتو نمونه زیاد دارید، خدا انشاءالله به من شما چشم صحیح بصیر بده ببینید بی منطقی زشت دشمن رو. شما خودتون ببینید بین خدا خدا ببینید متدینین مصر را چهار تا آدم تحصیل کرده بسیار متفکر خب میرن میکشندشون. چرا؟ چون شما میگید که باید نظام مصر اسلامی بشه، یعنی ما شما رو میکشیم، شما بدید. چرا؟ چون میگون نظام باید اسلام بشه. یعنی باید ما دقت نمی کنیم چقدر تصدیه رضالت میگه. یعنی چه؟ اسرائیل بمب اتم داره، طور نیست. ما که میخواییم رآکتورهای اتمی موندا برای برق به کار بندازیم طوریه که یهو در آینده مجهز به بمب اتم میشیم. وقتی اون وقت امنیت آقای اسرائیل از بین بره. اما تو میگه حالا اسرائیل بکشه داشته باشه بمب اتم. یعنی همین امروز داشتم فکر کردم آیا واقعا بچه ها میشنن فکر کنن کثیف‌ترین منطق زشت‌ترین مدیریت در جهان حاکم است، بعد حاضرم نیستن بفهمن که پس بهترین مدیریت اونه که روبروی این واسطه است. یعنی مدیریت اسلامی بهترین منطق اونه که روبروی این واسطه است، روبروی منطق جهان است. بعد میگه که پیغمبرا در جانشون یه سخنی از خدا شنیدن که در مقابل این بی‌منطقی نگران نباش. وحی یعنی سخن میکرده باطن به جان پیامبران رسول از داره معنا. چون اینجا بحث نمیخوام ریزش کنم که آیا این وحی وحی شریعت هست یا همین یا وحی غیر شریعت هست، یعنی مثلا این جزء اون وحی هست که دین آورد، یا اون وحی هست که مثلا به حضرت موسی تو چاه کرد، یا به مادر حضرت موسی به حضرت یوسف در چاه، یا به مادر حضرت یوسف حضرت موسی به اینکه بچه‌ت رو بذار توی اون جعبه. دومیش راحت تره چون بعدش حالا دلیل دارم برای حرف هم. بعد اما به جان پیامبر خدا سرود رسول که چی لنوب و لکن نزاله نگران نباش. یعنی در اون شما خودتون هم دیدیم گاهی وقتا شرایط شرایط پیروزی نیست، اما متدینی صرف واسده. این چیه؟ این سروش غیبیست که جان بچه ها رو مطمئن میکنه. امام نمونش وقتی رفته بودن خدمت امام گفته بودن آقا سر تا سر کشور رو دشمن میخواد تجهیز کنه برای اینکه بر ما بشوره. من گفته خب به ما چه؟ ما مگه تالا از خودمون کاری انجام دادیم؟ هرچی خدا گفته بود انجام دادیم، به ما چه؟ خب این روحیه روحیه خوب بوده. میگه که در اون شرایطی که اینا گفتن یا میکشیمتون یا باید تغییر عقیده بدید یا از شهر بیرونتون میکنید، گفتن که به جانشون رسید که نه ظالم از بمیرن ولنوس کنن نکمول ارز من بعده. یه جا موضوع میگه حتما ما شما رو حاکم زمین میکنیم بعد اونا. یعنی این فرهنگی که در مقابل این سخن پیامبر اینجوری برخورد میکنه نابود شدنی. ذالک من خواه مقام. این مقام ببین دقت کن، این مقام که این آدم ها را نابود میکنه به جهت اینه که مقامش مقام خوف هست. پیامبر از خدا میترسیدن. نتیجه چی شد؟ که مقابلشون گروهی است دارن که خدا نابودشون میکنه. ذالک یعنی کدوم مقام؟ این که شما حاکم میشید بر زمین، لمن برای کسیه که خاف مقامی و خاف وعید، از عذاب خدا میترسن. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا